طبیعتا در ما یک آس همون آثار رو داره، ولی اون آثار مطلوب نیست. بنابراین ما بله، منتها این کارآمدی، ببینید اونا هم باید علوم انسانیشون کارآمد باشه، روزآمد باشه، باید مبتنی بر آخرین تحقیقات باشه، اطلاع داشته باشیم از آخرین نظریات، عرض و خدمت شما ناظر به مشکلات روز باشه. اینا همش درسته، اما ببینید این ستا در عرض اون اولی نیست. ما میخواییم بر اساس اسلام کارآمدی داشته باشیم، ما میخواییم بر اساس ایده های دینی در واقع بومی سازی بکنیم، یعنی به بوم دینی خودمون میخواییم توجه بکنیم، به بومی که مردممون در واقع مردمی که متدینن، مردمی که میخوان با فرهنگ دینی و با عرض به خدمت شما زیست دینی زندگی بکنن. به هر حال میخوام بگم این چهارتا در عرض هم نیستن و اون سه طبیعیه که هر علوم انسانی در هر تمدنی اون سه ویژگی رو باید داشته باشه، اما اون ویژگی اوله که علوم انسانی ما رو متفاوت میکنه با علوم انسانی دیگه، و اون مبتنی بودن در واقع. حالا بحث چهارم بحث تحوله. خب تحول مهمترین بخش در علوم انسانی بحث نظریه پردازی است و عرض به خدمت شما که
آقای دکتر برنجکار،
بله بله،
من عذرخواهی میکنم، دوستان به من گفتن که البته الان داره ضبط میشه، ولی دقایق اولیه صحبتتون متاسفانه ضبط نشد. اگر ضمن اینکه میخواهید حالا وارد نکته چهارم بشید، یه بار خلاصه بحث و مختصر اشاره بفرمایید، چون سخنرانی ها بعدا پخش میشه، صبحش پخش میشه، که شنونده با شما همراه بشه. خیلی عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.
از طرف ما این قصور اتفاق افتاد.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. نه، خلاصه این نکات این بود که در واقع با یک مقدمه عرض کردیم که علوم انسانی نقش محوری و پایه و جهت‌دهی رو داره نسبت به جامعه و فرهنگ و تمدن یک کشور، و در واقع این علوم انسانی، بله صدای من میپیچم، بله الان درست شد، عرض به خدمت شما که علوم انسانی در واقع جنبه زیربنایی و جهت‌دهی داره نسبت به جامعه، و اگر ما بخواهیم که در واقع یک جامعه اسلامی و دینی و تمدن دینی داشته باشیم، بنابراین اون عاملی که جهت میده به این تمدن که علوم انسانی باشه، باید اون علوم انسانی هم اسلامی و دینی باشه که تا بتونه جهت دینی بده به جامعه و مبنای تمدن اسلامی باشه. بر اساس این مقدمه وارد بحث چرایی شدیم، گفتیم چرا تحول در علوم انسانی رو میخوایم، چون علوم انسانی موجود این ویژگی رو نداره، یعنی اون جنبه های دین بر اساس اون مبانی اعتقادی، هنجاری، اخلاقی تولید و نظریه پردازی نشده، بلکه هم علوم انسانی قبلی بوده که حالا احیانا این کارهایی هم اضافه شده، اما اونها چندان مبنای عمل قرار نمیگیره. بحث بعدی چیستی علوم انسانی، تحول در علوم انسانی بود که عرض کردیم. اساس این در واقع چیستی این تحول باید به گونه ای باشه که، یعنی در واقع بر اساس مبانی اسلامی ما بیایم نظریه پردازی بکنیم. البته بومی بودن، کارایی، روزآمدی هم لازمه، اما اون سه محور باید بر اساس محور اول باشه. و بعد وارد بحث در واقع چهارم که تحول، چگونگی تحول هست، که در اینجا در واقع بحث همینه که ما واقعا چگونه این تحول اتفاق میفته. من یه جای دیگه هفت در واقع راه و مسیر برای تحول رو عرض کردم، اما به نظرم اون راهی که تقریبا جامعه علمی احساس میکنم از صحبتها، از مقالات، از کتابها بیشتر مورد پسند هست و میپذیره، نه اون افراط بحثهای روشی رو داره که ما بریم در واقع در پارادایم ها و در روش ها چیز کنیم، در واقع تغییرات ایجاد کنیم، نه اون مباحث خیلی پیش پا افتاده و ساده در واقع چیز رو داره، اسلامی بودن رو داره، اون حد وسط که تقریبا اکثریت رو اون یک نوع اجماع نسبی، حالا من نمیدونم دوستان نظر بدن، بیشتر اینو به نظرم میرسه که تاثیر مبانی رو نظریه پردازی، یعنی عرض به خدمت شما که یک نوع حداقل یا رایج ترین نوع تحول در علوم اسلامی به گونه ای که اون جنبه اسلامی هم درش، یعنی یا نسبت رو، اسلام رو بتونیم با یا نسبت بهش پسوند بزنیم، اینه که ما در نظریه پردازی هامون الهام بگیریم از مبانی اعتقادی، هنجاری و اخلاقی دینی خودمون و نظری، و بتونیم اینو نشون بدیم که در این، البته این درجات داره، تشکیکیه و میتونه یک نظریه علوم به اصطلاح نظریه اسلامی باشه با یک شدت بیشتری یا کمتری، اون بستگی به میزان الهام گرفتن از اون مبانی داره، ولی به هر حال نه بتونیم نشون بدیم که بر اساس این مبانی من نظریه رو دادم و این نظریه هم در واقع قادر به حل این مشکلات هست، اون جاییه که در واقع نهایت کاره. بحث پنجم راه های تحوله. به نظرم مهمترین بخش این بحث همین راهکارهای تحوله، که ما باید واقعا باید ببینیم که چه کار باید بکنیم، این کارها رو از کجا باید شروع بکنیم، چگونه باید انجام. ما اینجا مشکل داریم به نظرم، ما در اون مراحل قبلی داره جامعه علمی، حداقل اونایی که دغدغه دارن، حداقل اونایی که به هر حال دلشون میخواد تمدن اسلامی تأسیس بشه. من یادمه در دهه 60 در درس فلسفه علم آقای دکتر سروش، ما دانشجوی دانشگاه تهران بودیم، دوره کارشناسی بله، ایشون فلسفه علم درس میداد، بر اساس رسیدیم به نظریه پوپر، من عرض کردم خب بر اساس نظریه پوپر هم، فکر کنم سال 65 یا 66 بود، بر اساس نظریه پوپر هم میشه به هر حال حداقل در مقام شکار، در مقام ثبوت به تعبیر ایشون، یا شکار یا گردآوری، میشه الهام گرفت از دین و اسلام و بعد در مقام داوری بیاییم اون رو در واقع بر تجربه عرضه بکنیم و اگه تایید شد این میشه علم اسلامی، حتی در فیزیک نه علوم انسانی. ایشون فرمود من این نداره، ولی من توصیه نمی کنم. ببینید یه همچین چیزی، یعنی اصلش رو انکار نکرد، چون حتی بر اساس مبانی پوپر هم میشه این رو قبول کرد، حالا چه رسد به مبانی بعدی مثل لاکاتوش، مثل فایربند، مثل توماس کوین که دیگه خیلی مطلب روشن‌تره، حداقل در مقام، حالا اونا دیگه بحث رو در مقام در واقع داوری هم بردن، در بحث روش هم بردن، در بحث پارادایم ها توماس کوین میبره، اما حالا حداقل در اون قسمت نظریه پردازی اولیه که ما میتونیم از اسلام الهام بگیریم و بعد اون رو از ابطال، حالا به تعبیر پوپر از ابطال ها اگر نجات پیدا کرد، اون رو در واقع یک نظریه علمی بدونیم و در این حال دینی، چون الهام گرفتیم از دین، و ایشون قبول کرد، فکر کنم سال 66 بود، اما میگم من توصیه نمی کنم، به نتیجه نمیرسه، مثلا فایده ای نداره، بعضی دغدغه‌شو ندارم، بلکه اصلا نمیخوان که تأسیس بشه، چون اساسا معتقد به همون تمدن غربی هم معتقدن که عرض به خدمت شما که اصطلاح همون باید انجام، ما باید تقلید بکنیم، اتفاقا همون خوبه، اتفاقا تمدن اسلامی نباید تأسیس بشه، اگه تأسیس بشه باعث جنگ میشه، باعث جنگ مذهبی میشه. ببینید پشت صحنه این حرفا هست، یعنی یه عده اساسا میگن نباید تشکیل بشه، ما با اونا کاری نداریم، ما با اونا کار داریم که دید مثبتی دارن نسبت به دین و معتقدن میشه بر اساس دین یک تمدن ایجاد کرد، پایه های اون تمدن علوم انسانیه، علوم انسانی هم باید در نظریه هاش، باید در جهتگیری هاش تأثیر بپذیره، الهام بگیره از دین، از اسلام، و در واقع این میتونه مبنای زندگی ما باشه در جامعه مذهبی و دینی خودمون، و این میتونه ما رو به اون تمدن اسلامی برسونه. ما با اینا کار داریم. این گروه اجمالاً از دانشمندان به این رسیدن، گرچه ما باید تلاش بکنیم افرادی که به این جمع میپیوندن با همون برنامه های فرهنگ سازی و تشویق بیشتر بکنیم. اما مهم اینه که واقعا باید اون راهکارها را که این فرایند توجه به این مسئله و اقدام و تولید نظریه ها بر اساس اون معارف دینی باشه اون رو تشدید بکنیم. اون رو ممکنه به همین صورت ادامه بدیم، چند صد سال بعد برسیم به یک جاهایی، ولی ما میخواییم زودتر، چون داریم آسیب میبینیم از نداشتن واقعا کارشناسی دینی برای حل مشکلات. عذرخواهی میکنم یه خود طولانی شد. ببینید، درسته آقایون در سند تحول من نگاه میکردم فرمودن که باید به عالم، به متعلم، به محتوای علوم انسانی، به ساختارها، به آموزش، پژوهش، متون، همه اینا باید توجهش. در اون سند هم راهکارهای خوبی بیان شده، گرچه جامع نیست ولی راهکارهای خوبی بیان شده، اما ما واقعا در اصلا عمل نمی کنیم به اونها. نمونهش همین آیین نامه ارتقائه. خب ما این سند رو بذاریم جلومون که نکات خیلی خوبی هم توش هست، ببینیم واقعا بر اساس این سند این آیین نامه نوشته شده چند درصد تأثیر داشته. یعنی یا اساسا بهش عمل نمی کنیم، یا نمی دونیم چجوری عمل کنیم، یا بودجهش رو نداریم، یا راه اون راهکارها کافی نیست. اون راهکارها باید عملیاتی بشه. برای عملی مثلا فرض بکنید اونجا راهکارهای جزئی ایناست، حمایت از فلان برنامه، هدایت پایان نامه های حوزه مثلا و دانشگاه به این سو. خب این اونجا نوشتید چی شد بعد؟ الان کی داره هدایت میکنه پایان نامه های حوزه رو به این سمت؟ فقط که اون کافی نیست که بنویسیم، کار بعد از این شروع میشه. البته این کارهای خوبه، باید هم تکمیل بشه، به نظر من خیلی حرفای دیگر میشه زد در اونجا، اما باید یه نفر بیاد. ما یه مقداری هم مشکلمون بیش از فکره، یعنی بحث اجراست، بلکه توانه، یا بعضی اعتقاد ندارن، یا الان همین نمونهش همون آیین‌نامه است و موارد دیگه. راهکارها بیان میشه، اما اصلا این راهکارها چگونه باید اجرا بشه؟ آیا بودجه لازم داره؟ کی باید این رو اجرا بکنه؟ کی باید به حوزه بگه این حمایت رو انجام بده؟ اصلا حمایت یعنی چی؟ اینا رو اصلا نمیگیم. من معتقدم که ضمن اینکه به همه ابعاد باید توجه بکنیم، به همه ابعاد باید برای همه‌شون برنامه داشته باشیم، اما تو سیاست‌های تشویقی و تنبیهی از همش مهم‌تره، که حالا اون طرح چند هفته پیش را هم که در همون راستای در واقع حمایت از پروژه‌هایی که در این راستاست و پژوهشگاه‌هایی که تو این راستا حرکت می‌کنند عرض به خدمت عرض کردم، و بحث فرهنگستان رو که اون در واقع بودجه 1% رو بتونیم اینجا بیاریم، به نظرم از طریق کل این سیاست ها، باید سیاست های تشویق و اجبار نمیشه، البته ما باید برنامه داشته باشیم، باید راهکار داشته باشیم، باید فکر داشته باشیم، اما در مرحله عمل نمیشه دستور داد. بله میشه آیین نامه رو یه جوری نوشت که همه برن به این سمت، و به نظر من این شدنیه. اما راجع به من دیگه حالا اینجا وای نمیستم، فقط خواهشم اینه که زودتر بریم سراغ این قسمت، یعنی بریم سراغ این قسمت که در مرحله عمل و عملیاتی شدن این برنامه ها باید چه کار بکنیم و باید زودتر اقدام بکنیم. واقعا حرف زیاد گفته شده، باید الان بریم حرف ها رو متمرکز بکنیم به اون بخش نهایی کار. البته اگر در بخش های قبلی اختلافی داشتیم جلساتی بگیریم حل بکنیم، بالاخره به یک جمع‌بندی و به یک اجماع رسید. باید ما زودتر از خدمت ورود بکنیم. و من در این ارتباط یکی معرفی بکنم، البته بنده هیئت علمی یعنی استاد دانشگاه تهران هستم و رشتم در دانشگاه تهران فلسفه غرب، اونجا هیئت علمی هستم و حدود 20 سالی، ولی در عین حال مسئولیت این پژوهشگاه قرآن و حدیث را هم جناب آیت الله ری شهری به بنده واگذار کردم، من قائم مقام ایشون هستم. ببینید، ما در این پژوهشگاه که بعد از مسئولیت من در به اصطلاح اون دانشکدگان فارابی 6 سال در اونجا مسئول بودم وابسته به دانشگاه تهران در قم، در واقع ما رفتیم در وزارت علوم و ساختارمون رو اونجا تصویب کردیم سال 91 92 بود، آخر دولت اسبق. و آقای دکتر مهدی نژاد زحمت کشیدند و در واقع اومدن افتتاح کردن رسما، یعنی رفتیم رسما بخشی از وزارت علوم، یعنی زیر مجموعه مجوز رسمی گرفتیم. قبلش بود ولی خب به اون شکل مجوز رسمی نداشت. در 4 پژوهشکده و 12 گروه در واقع ما سازماندهی کردیم کارمون رو. یک پژوهشکده، پژوهشکده قرآن هست، یا به یک تعبیر تفسیر اهل بیت یا قرآن و تفسیر اهل بیت. یک پژوهشکده علوم و معارف حدیثه. هر کدوم از اینا حداقل 3 تا گروه دارن، حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم. یک پژوهشکده، پژوهشکده کلام هست باز، و یک پژوهشکده اخلاق و روانشناسی. البته قرار بود که بقیه علوم انسانی مثل جامعه شناسی و اقتصاد رو هم داشته باشیم، چون کارهایی داشت انجام میشد، ولی خب دیگه به اون حد نرسید کارهایی که در حد یک مثل پژوهشکده انجام بشه. از بین این پژوهشکده های ما، خب پژوهشکده روانشناسی ما رشته خاصی هم طراحی کرده، پژوهش رشته روانشناسی مثبتگرا که در دانشگاه هم داره اجرا میشه، خودمون یعنی طراحی، یعنی ما در پژوهشگاه چون زودتر از دانشگاه تأسیس شد، در کنار این پژوهشگاه یک اول پژوهش ببخشید دانشکده حدیث تأسیس شد در شهر ری، و بعدش هم دانشگاه قرآن و حدیث تقریبا متناظر با پژوهشگاه هست، و ما در واقع در این صدای من هست؟
بله آقای دکتر، بله
دیگه داره تموم میشه عرایزم. عرض و خدمت شما که در کنار این در واقع پژوهشکده اومدیم دانشکده رو تأسیس کردیم، و بعد هر دو تبدیل شدن به در واقع دانشگاه و پژوهشگاه. تقریبا به همین صورت هست، رشته های جدیدی رو طراحی کردیم. شاید برای دوستان بیشتر از همه این رشته جذاب باشه، البته رشته های دیگه مثل کلام امامیه، تفسیر اثری، اخلاق با یک گرایش حدیث مبتنی بر قرآن و حدیث، این رشته های جدید رو هم طراحی کردیم، و در واقع ما آمادگی داریم. من معتقدم که برای اینکه ما بریم به سمت نظریه پردازی در علوم انسانی بر اساس محتوای دینی، ما باید اون محتوای دینی رو در اختیار نظریه پردازان قرار بدیم. حالا یک اعترافی میخوام بکنم، اگر یه روزی حوزه، البته الان توپ در زمین دانشگاه، ما به دانشگاه میگیم که آقا این دانشگاه چرا مثلا نمیرید به این سمت، اما اگر یک روز دانشگاه برگرده بگه که شما این مبانی این عرض به نظریه پردازی در علوم انسانی رو آیا در اختیار ما قرار دادید؟ یعنی ما الان میخوایم در مثلا فرض بکنید علم روانشناسی میخوایم نظریه پردازی بکنیم بر اساس مبانی دینی، خب شما اون بسته مبانی دینی، اون بسته کامل فکری اعتقادی عرض به هنجاری اخلاقی، آیا اون چیزایی که به هر حال تاثیر داره در من میتونم الهام بگیرم برای به اصطلاح نظریه پردازی در روانشناسی مثلا، یا در جامعه شناسی، یا در علم مدیریت، آیا اونا رو در اختیار من قرار دادید شما؟ خب اینجا ما واقعا کمکاری کردیم، یعنی ما هم حوزه واقعا اون کاری که باید انجام میداد نداد، هم دانشگاه جهتش اینه که این کار در یک تعامل صورت میگیره. متاسفانه و انقلاب فرنگی که شد، اومدن اساتید حوزه و دانشگاه کنارم، خوشبختانه البته کنار هم این کارها شروع شد، ولی بعد که دانشگاه تأسیس دوباره راه اندازی شد، اساتید رفتن سراغ همون کارهای قبلی، اساتید حوزه هم رفتن سراغ کارهای دیگه، و حالا یه عده کارهای این گوشه کنار انجام دادن، اما اونها هنوز به اون مرحله نرسیده که واقعا ما بتونیم بگیم در همه علوم ما به یک مرحله رسیدیم که دانشمندانمون دارن نظریه پردازی میکنن و داریم بر اساس این علوم اسلامی انسانی مشکل کشور رو حل میکنیم. عرض به خدمت شما، به هر حال ما آمادگی داریم از این بود، از این جهت که اون مبانی در واقع دینی، قرآنی و روایی، چون به هر حال اسلام منابع ما در واقع عقل است، و عقل رو دیگران هم دارن، همه دارن، اما بحث که ما در دین، در مفاهیم دینی داریم، بحث قرآن و روایات و سنت هست، ما آمادگی داریم در این بخش، در واقع در اختیار گذاشتن اون مبانی قرآنی و حدیثی و اهل بیتی برای علوم مختلف در خدمت عزیزان در پژوهشگاه باشیم. خودمونم در قسمت روانشناسی بخشی رو ایجاد کردیم. البته اگر اون بخشایی مثل اخلاق، من عرض کردم ما باید تعریف علوم انسانی رو مشخص بکنیم، آیا ما اخلاق رو بخشی از علوم انسانی میدونیم یا اینا رو علوم اسلامی میدونیم؟ چون به هر حال ما یه علوم اسلامی داریم که اخص اون کلام هست و فقه هست و اخلاق، که اینا مبتنی است بر یک علومی مثل علم اصول، علم منطق، علم قرآن، علم علوم قرآن، علوم حدیث. اما به هر حال اینا علوم اسلامی هست. حالا اینا میخوان برن در علوم انسانی تأثیر داشته باشن، آیا این علوم انسانی مثلا اخلاق رو هم شامله یا فقط روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، از اقتصاد، ایناست علوم انسانی؟ خود این دایره علوم انسانی باید روشن بشه. آیا کلام رو ما جز علوم انسانی میدونیم یا نه زیربنای علوم انسانی؟ من خودم نمیتونم، البته من میگم اینا زیربنای علوم انسانی هستن، اینا علوم اسلامی هستن. ولی به هر حال اینم یک مسئله، یک ابهامیه که ما باید مشخص بکنیم. واقعا ما در دانشگاه تهران علوم انسانی، مدیریت جز علوم انسانی نیست. ما کمیسیون علوم انسانیمون با علوم رفتاری متفاوته و عرض به خدمت شما مثلا علم مدیریت در علوم رفتاری، در علوم انسانی همین علوم اسلامی هم قرار داره، یعنی همین علومی که قرآن، حدیث، عرض فقه، اینا در علوم انسانی قرار. ما هنوز تعریف مشخصی از علوم انسانی نداریم. ظاهرا علوم اسلامی رو هم جزئی از علوم انسانی میدونیم در اون معنای مثلا عامش. به هر حال اینا باید روشن بشه. عذرخواهی میکنم از اینکه طولانی شد، ببخشید. اگر سوالی مطلبی دوستان داشته باشن در خدمتم.